ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. امروز سه‌شنبه هفت ماه حوت سال 1403 هجری شمسی برابر است با 25 ماه فوریه سال 2025 میلادی. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز می‌کنم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. ژاپن اعلام کرد که در افغانستان برای افراد آسیب دیده 6 میلیون دلار کمک می‌کند. دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز دوشنبه اعلام کرد که با حکومت ژاپن توافق را امضا کرده تا با افغان‌هایی که به کشور خود باز می‌گردند در راستای برنامه‌های بهبود زندگیشان کمک کند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در صفحه ایکس تویتر سابق خود نوشته است که بر اساس این توافق، کمک 6 میلیون دلاری ژاپن به افغان‌های بازگشته در زمینه‌های مانند تولید ابریشم، سبزخانه‌ها و در بخش تولید لبنیات کمک خواهد کرد. اداره امور پناهندگان سازمان ملل متحد تأکید می‌کند که این برنامه‌ها به منظور توانمندسازی افراد بازگشته به کشورشان در نظر گرفته شده تا فرصت‌های اقتصادی پایدار را برای آنها فراهم کند. اداره هواشناسی افغانستان تحت کنترل طالبان امروز سه‌شنبه در 32 ولایت کشور برف شدید، بارش، رعد و برق و سیلاب‌ها را پیش بینی کرده است. این اداره روز دوشنبه در اعلامیه خبری گفت در ولایات هلمند، هرات، فرا، غور، اروزگان، زابل، کندهار، بادغیس، جوزجان، بلخ، سرپل، فاریاب، بامیان، سمنگان، غزنی، دایکندی، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوگر، میدانوردک، کابل، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کنر، ننگرهار، لغمان، بدخشان، تخار، زابل و نورستان بارانهای شدید و سیلاب ها پیش بینی شده است. در اعلامیه همچنان گفته شده که در مناطق شمالی، غربی، جنوبی، شرقی و مرکزی کشور وزش بادهای شدید پیش بینی شده که سرعت آن بین 50 تا 100 کیلومتر در ساعت خواهد بود. در اعلامیه اداره هواشناسی همچنان افزوده شده که در مناطق مختلف این ولایات پیش بینی شده که میزان برف بین 10 الا 50 سانتی متر و میزان باران بین 15 الا 50 میلی متر می باشد. سازمان صحی جهان WHO روز دوشنبه اعلان کرد که عربستان سعودی برای ریشه‌کن کردن جهانی پولیو بار دیگر کمک 500 میلیون دلاری را تعهد کرده است. اولین بار در ماه اپریل 2024 تعهد شده بود که برای ریشه‌کن کردن پولیو در پاکستان و افغانستان و جلوگیری از شیوع بیماری‌های ناشی از انواع تغییریافته پولیو این کمک مالی اختصاص یابد. پولیوی حاد که شکل طبیعی این ویروس است همچنان در پاکستان و افغانستان به صورت بومی یا اندمیک باقی مانده. بر اساس اطلاعات سازمان جهانی صحت در سال گذشته 99 مورد پولیو در این دو کشور ثبت شده بود. یک گزارش تحقیقی رادیو آزادی نشان می‌دهد که در طی 3 سال از حمله گسترده نظامی روسیه نیروهای روسی حدود 11% از خاک اوکراین را تصرف کردند. این میزان تقریباً معادل مساحت جمهوری خودمختار تاتارستان در روسیه است. در این مدت صدها هزار نفر کشته و زخمی شدند. روسیه و اوکراین هیچ یک آمار رسمی در این باره منتشر نکردند. از 3 سال به این سو در روسیه بسیاری از وبسایت‌هایی که اطلاعات رسمی منتشر می‌کردند نیز مسدود شدند. اما خبرنگاران تحقیق بر اساس معلومات به دست آورده در مورد زخمی‌ها نشر کردند. در میان آنها بیش از 95,000 سرباز ارتش روسیه و در حدود 70,000 سرباز اردوی اوکراین شاملند. همچنان بخش روسی رادیو آزادی به اطلاعات دست یافته که مربوط به اداره عمومی طبی وزارت دفاع روسیه می شود که نشان می دهد حمله روسیه بر اوکراین از زمان جنگ جهانی دوم خونبارترین جنگ در اروپا است. در مسابقات جام جهانی قهرمانان کرکت یا چمپیونز ترافی پیش از دیدار تیم های افغانستان و انگلستان که فردا چهارشنبه برگزار خواهد شد، امروز تیم های استرالیا و آفریقای جنوبی به میدان خواهند رفت. در گروه بی تیم‌های آفریقای جنوبی و استرالیا تا کنون مسابقه اولی خود را مقابل افغانستان و انگلستان برنده شدند و هر کدام 2 امتیاز دارند، در حالی که افغانستان و انگلستان هیچ امتیاز کسب نکردند. مسابقه میان تیم‌های آفریقای جنوبی و استرالیا ساعت 2 بعد از ظهر امروز به وقت کابل آغاز خواهد شد. روز گذشته در چارچوب این مسابقات در گروپ A نیوزیلند بنگلادش را شکست داد. این پیروزی امتیازات نیوزیلند را به 4 رساند. این تیم در نخستین مسابقه خود پاکستان را شکست داده بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت دو برنامه رادیو آزادی هوای تازه برای جوانان و صنف درسی به نشر می رسد. اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
دو مقام عالی رتبه سازمان ملل متحد در کنفرانس جهانی حقوق بشر هشدار دادند که حقوق بشر در سراسر جهان در معرض خطر قرار دارد و جهان با تهدید بازگشت دیکتاتورهای حاکم روبروست. 58مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از تاریخ 6 حوت تا 15 ماه حمل سال پیش رو در ژنو برگزار می شود. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان، در این نشست گزارش خود را درباره وضعیت افغانستان نیز ارائه خواهد کرد. بیشتر در این گزارش میشنوید.
58مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه 6 حوت در شهر جنوای سوئیس با سخنرانی سرمنشی ملل متحد و کمیشنری عالی حقوق بشر این سازمان آغاز شد. ولکر تورک که کمیشنر عالی حقوق بشر و دومین سخنران این نشست بود، در سخنان خود هشدار داد که جهان با تهدید بازگشت دیکتاتورهای حاکم روبرو است و به همین دلیل باید برای جلوگیری از حوادث بسیار خطرناک اقدامات فوری صورت گیرد. آقای تورک گفت دیکتاتورها قبلا این قدرت را داشتند که دستور جنایت علیه بسیاری از مردم را بدهند و آنان را به مرگ بفرستند. متوجه باشید که این وضعیت ممکن است دوباره رخ دهد. او افزود توافق بین المللی حقوق بشر تحت فشار حکومت‌های استبدادی و ثروتمند در حال ورشکستن است. ما به یک تلاش مشترک و وسیع نیاز داریم تا ارزش‌های اساسی حقوق بشر و حاکمیت قانون در جوامع حفظ شود، وگرنه با یک وضعیت خطرناک مواجه خواهیم شد. او به همین دلیل فعالان حقوق بشری را ستایش کرد.
من می خواهم از فعالان و مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان قدردانی کنم.
سخنان تورک تایید بر سخنان آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد بود که به عنوان اولین سخنان جلسه گفت در سراسر جهان نفس حقوق بشر در حال تنگ شدن است. به گفته آقای گوترش، حقوق بشر اکسیژن بشریت است، اما در حال حاضر این حقوق زیر پاهای رژیم‌های مستبد شده، زیرا آنان از این می‌ترسند که یک حرکت اجتماعی قدرتمند چه کاری می‌تواند انجام دهد. او بدون اشاره به طالبان از حاکمیت‌های پدرسالار یادآوری کرد که دختران را از مکاتب و زنان را از حقوق اساسیشان محروم می‌کنند. اشاره او به حکومت طالبان بود که پس از بازگشت دوبارهشان به قدرت، محدودیت‌هایی را بر زندگی زنان و دختران در افغانستان از جمله در زمینه کار و تحصیل افزایش داده است. گوترش همچنان افزود جنگ طلبان به قوانین بین‌المللی و منشور ملل متحد توهین می‌کنند و از طریق جنگ و خشونت مردم را از آب، غذا و آموزش محروم می‌سازند. او بر عدم پذیرش در برابر اقلیت‌های جنسیتی ساکنان اصلی، پناهندگان و افراد بیجا شده نیز تأکید کرد. آنتونیو گوترش این اقدامات و سیاست‌ها را تهدید مستقیم برای تمام مکانیزم‌هایی دانست که در طی 80 سال گذشته برای حفظ حقوق بشر ایجاد و تقویت شدند. 58مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از تاریخ 6 حوت تا 15 ماه حمل سال پیش رو در ژنو برگزار می شود. در این نشست 22 گزارش دهنده ویژه و کارشناس شورای حقوق بشر از جمله گزارشگر ویژه ملل متحد برای افغانستان ریچارد بنت گزارش های مربوط به حوزه های تخصصی خود را ارائه خواهند داد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حکومت طالبان میگوید که بیش از 65% مردم افغانستان با آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. مجیب الرحمن عمر، معین وزارت انرژی و آب حکومت طالبان، دیروز در کنفرانس بین المللی آب در کابل همچنان گفت که به دلیل کمبود آب نیمه از زمین‌های قابل زرع از کشت باز ماندند. در این حال شماری از مردم در ولایات مختلف افغانستان نیز میگویند که آب کافی برای نوشیدن و آبیاری زمین‌های زراعتی در مناطقشان ندارند. جزئیات را در این گزارش با هم میشنویم.
با ادامه نگرانی ها از کاهش منابع آبی در افغانستان، اکنون مقام های وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگوید که در حال حاضر حدود 65% مردم در این کشور با آب آشامیدنی صحیح دسترسی ندارند. مجیب الرحمن عمر معین این وزارت روز دوشنبه در کنفرانس بین المللی آب در کابل گفت که عوامل مختلف از جمله جنگ های چند دهه، تراکم نفوذ در شهرها، خشکسالی های پایهم و تغییرات اقلیمی از عوامل کاهش آب در افغانستانند.
تغییرات اقلیمی را پدیده خوانده می توانیم که در جهان به ویژه در افغانستان زیان بزرگ را وارد کرده است. این سبب شده است که در افغانستان تقریبا 65% مردم با آب آشامیدنی سی دسترسی نداشته. نیمی از زمینای زراعتی قابل زرع از کشت باز مانده و اکثریت مردم به دلیل نبود آب کافی از مناطقشان به جاهای دیگر کوچیدند.
با گفته مسئولان طالبان در کنفرانس بین المللی آب، این نشست با حضور متخصصان داخلی و خارجی به منظور تبادل تجربیات، ارائه تحقیقات و یافتن راه‌های حل برای مشکل کمبود آب در کابل برگزار شد. جریان این کنفرانس از طریق صفحه 1 وزارت تحصیلات عالی طالبان که میزبان آن بود، خلاف معمول با گونه‌ای صوتی پخش شد. معین وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در این نشست افزود که در حال حاضر بین 5 تا 6 میلیون نفر در کابل زندگی می کند که 95%شان ضرورت آب خود را از منابع آبهای زیرزمینی تامین کرده و با مشکل کمبود آب روبروند. مجیب الرحمن عمر تاکید کرد که اگر آب کابل تامین نشود، در آینده یک بحران جدی را به وجود خواهد آورد، اما افزود که تلاش های آنان برای رفع این مشکل ادامه دارد. او همچنان با اشاره به نگرانی های برخی کشورهای همسایه در خصوص پرداخت عقابه گفت که مدیریت آبها در افغانستان به هدف تامین آب کافی برای مردم افغانستان بوده و زیان به کشورهای دیگر ندارد. هرچند از کشور مشخص نام نبرد، اما اخیرا مقام ایرانی روی پرداخت عقابه از سوی افغانستان تاکید بیشتر کردند. در این حال شمار از باشنده های ولایات مختلف افغانستان از کمبود آب آشامیدنی در مناطقشان نگرانند و میگویند که برای نوشیدن، استفاده روزمره و آبیاری زمین های زراعتیشان آب کافی در دسترس ندارند. امین یکی از باشنده های ناحیه 11 شهر کابل در مورد به رادیو آزادی گفت:
مشکل آب داشتیم که یکی از شرکت های خصوصی آب آشامیدنی را بر ما فراهم میکنه که در ماه دو بار بر ما آب میایدن علی ما، این اکتفا نمیکنه. ما در مدت یک ماه حدودا 700 تا 800 افغانی را از تانکرها آب خریداری میکنیم.
عبدالمصور باشنده ولایت پروان و یکی از کشاورزان در مورد کمبود آب زراعتی گفت:
کمبود آب در منطقه ما بسیار زیاد است. کمبود آب زراعتی خب به اندازه زیاده. مردم ما امسال بیخی به کمبود آب زراعتی بیخی زیاد مواجه بودن، حتی که مردم نتانست اما زمین و باغ خود آب یاری بکنن.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که دفتر امانگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در اواسط ماه دلو امسال گفت که 39% خانواده ها در افغانستان با کمبود آب روبروند. این سازمان دلیل این وضعیت را خشک شدن منابع آبی در این کشور عنوان کرده بود.
گزارش بود در مورد این که حکومت طالبان می گوید بیش از 65% مردم افغانستان با آب آشامیدنی صحیح دسترسی ندارند. در این حال پاکستان می خواهد جریان آب به سمت افغانستان را متوقف کند. منبع اصلی آب دریای کنر در چترال است و سپس با دریای کابل یکجا می شود. پاکستان در نظر دارد تا آب این دریا را از مسیر دریای کنر به دریای سوات انتقال دهد. کارشناسان مدیریت آب می گویند هیچ کشوری از نظر حقوقی حق ندارد آبی را که قرنهاست به کشور دیگر جاری است متوقف کند یا مسیر آن را تغییر دهد. مشخص نیست که تا چه حد ممکن است پاکستان جهت جریان آب یک دریا را تغییر بدهد. خبرنگار رادیو آزادی موضوع را دنبال کرده است.
پاکستان در نظر دارد که جریان آب دریای چترال را در نقطه‌ای که وارد افغانستان می‌شود و به دریای کنر یکجا می‌شود را تغییر دهد و آن را به سمت دریای سوات انتقال دهد. رسانه‌های پاکستان روز دوشنبه 6 اوت گزارش دادند که حکومت این کشور قصد دارد برای ارزیابی توسعه وسیع دریاهای چترال، سوات و کابل ارزیابی سنجشی انجام دهد که شامل تغییر مسیر دریای چترال قبل از ورود آبی آن به خاک افغانستان است. روزنامه نیشن پاکستان میگوید که یک منبع رسمی به این روزنامه گفته است که این تحقیق توسط وزارت منابع آبی تامین مالی خواهد شد. منبع افزوده هدف از انتقال آب تنظیم جریان دریاهای چترال، سوات و کابل و تولید 2453 میگاوات برق است. نظیم سمون یک تن از کارشناسان مدیریت آب در افغانستان است. او میگوید بر اساس کنوانسیون سال 1997 دریاهای بین المللی یا دریاهایی که آب از یک کشور به کشور دیگر جریان پیدا میکند به عنوان بخشی از شبکه‌های آبی یا سیستم‌های آبی تعریف شده‌اند. زیرا خصوصیات دریاها قسمی است که به طور جداگانه یک دریا نیستند، بلکه مجموعه‌ای از دریاهای مختلف هستند که یک حوزه دریایی را تشکیل